وضعیت بازار مسکن رو میخواییم بررسی کنیم. برای خیلی ها سواله، قراره چه اتفاقی بیفته در بازار مسکن؟ آیا روند ثبات یا کاهش قیمت ها تداوم پیدا میکنه یا اینکه نه ممکنه شرایط تغییر کنه؟ اوضاع ساخت و ساز در چه وضعیتیه در حال حاضر؟ همه اینها موضوعیه که آقای محمد مرتضوی عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان ایران انشالله میتونن به خوبی بهشون پاسخ بدن. آقای مرتضوی خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان، در خدمتم و تشکر میکنم.
زنده باشید، ممنونم که همراه ما هستید. از وضعیت فعلی بازار مسکن مشتاقیم بشنویم و تحلیل جناب عالی با توجه به تجارب و مسئولیتی که بر عهده دارید.
ببینید، بازار مسکن در واقع شرایط تولید مسکن و شرایط بازار معاملات مسکن در هر دو بخش امروز شرایط به شدت نامناسب و نگران کننده ای هست. در باب تولید مسکن ما در طول 15 سال گذشته تولید مسکن رو شاهد بودیم که هر سال نسبت به سال گذشته خودش سقوط کرده و اعداد و ارقام و آمارهایی که ما از سالهای پایانی دهه 80 داریم که خب بالاخره اون زمان در اوج بودیم، به لحاظ کمیت تعداد واحدهای تولید شده مسکن در مسکن مهر در واقع طرحی رو داشتیم که حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی تولید شد، البته بخش اعظم اون توسط بخش خصوصی بود و در بخش هایی هم بالاخره دولت ورود پیدا کرد و همینطور تولید واحدهای مسکونی به طور متوسط ما در یک بازه زمانی 3-4 ساله بین 700 تا 800 هزار واحد، حتی در یک سال مشخص 900 هزار واحد مسکونی تولید می‌کردیم، در شرایطی که الگوی مصرف در اون زمان هم بیشتر از الگوی فعلی بود. یعنی عموماً واحدها بالای 100 متر مربع بود، در شهرستان‌ها این اعداد بالاتر بود. امروز ما اون اعداد و ارقام اون سالها رو رسوندیم به حالا در سال گذشته حدود 300 هزار واحد مسکونی و به تدریج با توجه به اینکه شرایط زندگی، سبک زندگی تغییر کرده، متراژها هم کاهش پیدا کرده، حجم سرمایه گذاری در بازار مسکن در کشور ما یک حجم در واقع کوچکی هست نسبت به اون زمان. یعنی کمتر از 1/3 در واقع اون سالها ما امروز داریم سرمایه گذاری در حوزه مسکن میکنیم. انبوهسازها و توسعه‌گران نگران در واقع شرایط آینده هستن. ما با یک فاکتور در واقع به شدت مایوس کننده به نام پیشبینی ناپذیری در بازار تولید مسکن و در بازار معاملات مسکن، در به اصطلاح تخمین قیمت تمام شده مسکن روبرو هستیم. یعنی نمیدونیم، با توجه به اینکه نرخ تورم کنترل نمیشه و هر ساله ما توی از سال 1401 به این طرف بالاخره شاهد هستیم که با تورم های 40%، 50% بعضن روبرو میشیم، ارزش پول ملی سقوط میکنه و این در واقع قیمت تمام شده مسکن رو پیش بینی ناپذیر میکنه. به همین جهت اگر در گذشته مثلا پیش فروش مسکن یک وسیله ای بود برای اینکه تامین مالی بشه، امروز به یک ابزار خطرناک تبدیل شده. یعنی شما امکان داره که سازنده ها، انبوه سازها، توسعه‌گرها واحدهایی رو پیش فروش بکنن، قیمت تمام شده اون واحدها از اون چیزی که پیش فروش کردن افزون بشه و این هم برای خریدار نگران کننده است، میتونه تبعات خطرناکی رو به دنبال داشته باشه، هم برای سازنده. از اون طرف ببینید در بخش تقاضا و بازار معاملات مسکن هم شرایط مناسبی نیست. امروز ببینید با توجه به قیمت متوسط مسکن حالا در تهران که حدود 120 میلیون تومان عنوان میشه، در شهرستان ها شاید این رقم خیلی کمتر باشه، به نصف این قیمت در واقع بالغ میشه. قیمت متوسط مسکن رو دارم عرض میکنم، چون در محلات کم برخوردار شما با قیمت های پایین تری علل قاعده میتونید مسکن رو ارتیا بکنید، ولی اینها حکایت از این میکنه که دوره انتظار برای خانه دار شدن رسیده به 30 سال به طور متوسط و اگر که ما بخوایم از طریق پسنداز خانواده ها رو صاحب مسکن بکنیم، این به نزدیک 1 قرن بالغ میشه و با توجه به اینکه 30% صرفا از هزینه های یک خانواده در شرایط استاندارد داره در کشورهایی که در امر تولید مسکن موفق بودن، در اختصاص مسکن موفق بودن، مسکن حمایتی رو به خوبی پروژه هاش رو جلو بردن، نه حالا مثل این شرایط بالاخره تاسف‌باری که ما امروز در بحث در واقع مسکن ملی داریم، اونها در واقع استاندارد رو 30 سال تعریف کردن، یعنی در حد اکثر در واقع مدت زمانی که یک خانواده با پسنداز خودش میتونه مسکنی رو تهیه بکنه حد اکثر 30 ساله. ما امروز با این استانداردها خیلی فاصله داریم و مشکل بضاعت ناپذیری در بازار مسکن داره میزان زیادی از تقاضاها رو عملا از حالت بالفعل خارج کرده، تقاضای بالقوه در بازار وجود داره ولی اینها امکان اینکه مسکنی رو خرید بکنن ندارن.
بله.
و متاسفانه همونطور که پیش بینی میشد در همون سالهای ابتدایی شروع تغییر در واقع نهضت ملی مسکن و گوشزد کرده بودیم بالاخره به عنوان آدم هایی که هم میتونیم موضوع رو کارشناسی بکنیم و هم دلسوزانه در واقع به موضوع نگاه میکنیم، بحث نهضت ملی مسکن هم به دلیل اون الگوی اشتباهی که در باب تامین مالی وجود داشت، یعنی تکیه کرد در واقع به منابع مالی خریداران دهک های حالا مثلا فرض بفرمایید 2 تا 5 که منابع مالی طبعا کافی برای انجام این تر نبوده، برای مشارکت در این تر نبوده و بانک ها که عملا در طول این 4 سال گذشته حمایت موثری نکردن، چه در کیفیت ارائه تسهیلات، در واقع منطبق بودن زمانهایی که باید اون منابع رو تزریق می‌کردن و نتونستن به تعهدات خودشون عمل بکنن.
بله.
و چه در کمیت میزان تسهیلات که واقعا کافی نیست اعداد و ارقامی که حالا اگر اختصاص بدن این میزان واقعا کفایت نمی‌کنه. ما در مسکن مهر برای اینکه موضوع رو در واقع بخوایم به طور دقیق به صورت آماری و میدانی رصد بکنیم،
بله،
در اون زمان ما 60-70% هزینه تمام شده رو از طریق بانک ها تامین می‌کردیم و مشارکت مردمی حدود در واقع 30% از آن چیزی بود که قیمت یک تمام شده یک واحد بود. حالا یک سود خیلی مختصری هم در واقع اون زمان به همساز تعلق می‌گیره و این کار یک کار مردمی و خیلی خوبی بود، اگرچه حالا در بحث سرانه ها و کیفیت سکونتی به مسکن مهر انتقادات زیادی وارده.
بله.
ولی در بحث تامین منابع مالی میشه گفت که طرح نسبتاً موفقی بود، یک در واقع آمار محدود و تعداد درصد در واقع محدودی از واحدهایی که در اون زمان شروع شد به اتمام نرسید، شاید مثلا 80-90% اون واحدها به سرانجام رسید، به خصوص در بخش مشارکت با بخش خصوصی که تقریبا موفق بود، یعنی میزان انحراف و اون تعداد واحدهایی که تحقق پیدا نکرد خیلی کم بود.
بله.
اگر ما این دوتا تر رو با هم مقایسه بکنیم کاملا متوجه میشیم که شرایط امروز به هیچ وجه با اون دوران تطبیق پیدا نمی کنه و طرحهای حمایتی مسکن هم فقط میتونه با مشارکت بخش خصوصی جلو بره.
بله.
و حمایت بانک ها هم چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت خیلی بیشتر از این سطحی که امروز شما میبینید باید باشه. ما در اون دوران به اصطلاح یارانه های تخصیص داده میشد توسط دولت، سود و نرخ مشارکت بانک ها بین 4-9% بود، یعنی بیشترین سود که در تهران بود 9% بود، در شهرستان ها هم 4% بود، در مراکز استان ها 7% بود و تقریبا حدود 30-40% از درآمد خانوارها اگر اختصاص پیدا میکرد به پرداخت تسهیلات و اقساط عملا میتونستن این واحدها رو در اختیار بگیرن و اقساط رو حالا در همون بازه‌های زمانی 15-20 ساله پرداخت کنن. ولی امروز شما می‌بینید که میزان اقساط پیشی گرفته نسبت به کل درآمد یک خانواده، یعنی اگر
درسته.
مثلا شما 10 میلیون 12 میلیون 15 میلیون درآمد دارید اقساط رو بعداً می‌بینید که بعضی‌ها می‌بینه که باید بیشتر از این رقم پرداخت کنید.
آقای منتظری چون زمانمون محدوده حالا توضیح دادید در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن، به نوعی یک یخزدگی در واقع اتفاق افتاده که انجمادی در بازار مسکن شاهد هستیم که همراه با مشکلات فراوانی هم هستش، اما پرسش اینه حل مشکلات در بازار مسکن در حال حاضر در کشور ما به چه معناست؟ تصور خیلی از مردم اینه که خب آقا همینطوری بمونه بهتر، حداقل قیمتش بالا نمیره، مثلا یا ثبات داره یا کاهشیه، چون هر وقت حرف از رونق در بازار مسکن میشه از اون ور ما افزایش قیمت عجیب و غریبی رو هم تجربه میکنیم.
دقیقاً همینطوره. ببینید ما تقاضای واقعی نیاز به تولید مسکن در کشور یه چیزی بین 600 تا 700 هزار واحد مسکنی در ساله. به نظر میرسه که در سال جاری ما در حد یک سوم از این تقاضا رو بتونیم تولید کنیم. اگر تولید میکردیم هم البته تفاوتی نمیکرد، چون این تقاضا تقاضایی است که وجود داره، اما به دلیل اینکه ما با بضاعت ناپذیری روبرو هستیم توان خرید بالاخره در آهاد جامعه وجود نداره، به اون معنا عملا امکان حضور در بازار نیست. این حتی اگر شما اون 600-700 هزار واحد رو بخش خصوصی بیا تولید بکنه عملا امکان خرید اون توسط مردم وجود نداره.
خب
ببینید در این شرایط یه نگرانی اولا هست، همون که شما اشاره کردید. ببینید اگر شاخص‌های اقتصادی حالا با رفع تحریم‌ها یا بالاخره اون سازوکارهایی که دولت و حاکمیت در نظر میگیره بهبود پیدا بکنه، قطعاً باید ما منتظر تزریق نقدینگی در بازار مسکن باشیم. و به دلیل اینکه در سالهای اخیر ما به خصوص از سال 1401 به این طرف ما افزایش قیمت به اون معنا در بازار مسکن نداشتیم، یعنی اگر تورم مثلا 40-45% رو تجربه کردیم، افزایش قیمت در حد 5%-10% بوده. حالا شاید مثلا در یکی دو سال هم اصلا افزایش قیمت نبوده، شاید در برخی از محلات و مناطق هم با کاهش قیمت روبرو شده باشیم. بنابراین می‌بینید در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا کنه و دولت هم یک بسته جامع و کامل تشویقی و حمایتی از تولید مسکن به میدون بیاره، یعنی اینکه در همه ابعاد این اراده رو پیدا بکنه که از تولید مسکن حمایت بکنه، خب در این شرایط یک اتفاق نامیمون و نامبارک هم در کمین ما، به دلیل اینکه به یک باره تقاضا در بازار زیاد خواهد شد و از اون طرف تولید مسکن پاسخگو نبوده در سالیان اخیر، امکان جهش قیمت هم هست. در این شرایط به نظر میرسه که ما باید خیلی واقع گرایانه برخورد بکنیم. اولا در هر جایی در هر بخشی که میتونیم کمک بکنیم به تولید مسکن، مثلا به عنوان نمونه من عرض میکنم، ببینید الان زمانی نیستش که مجلس محترم شورای اسلامی بیاد و قوانینی وضع بکنه در حوزه مالیاتی تهدید بکنه در واقع سرمایه گذاری مسکن رو، چون هر مالیاتی هم که در این حوزه وضع میشه عملا اونو باید خریدارا پرداخت کنن، یعنی سازنده انبوهساز اینا رو میاد با یک فاصله انتقال میده، در قیمت تمام شده لحاظ میکنه و این تأمین میشه به مردم. یا شهرداری ها مثلا در باب اینکه اون ارزش هایی که به وجود میارن منابع مالیشون منابع مالی پایداری نیست، تکیه بیش از حدی دارن در واقع به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز و عوارضی که هر ساله متناسب با تورم افزایش پیدا میکنه. ببینید تو این بخش ها باید بسته های جامعه و تشویقی وجود داشته باشه و حمایت میشه از تولید مسکن. بانک ها باید به طور مؤثر، حالا نه در حد 20% سرمایه شون، همون 6-7% هم که میخوان از منابع خودشون رو بیان در به اصطلاح حوزه مسکن سرمایه گذاری بکنن، کیفیت ارائه تسهیلات، نرخ سود تسهیلات اینا باید متناسب باشه و میزان اون هم در واقع با هزینه های ساخت تناسب داشته باشه.
بله.
یک مجموعه در واقع ما نیاز داریم از بسته های حمایتی و این امیدواری رو داشته باشیم که شاخص های کلان اقتصادی هم در کشور بهبود پیدا خواهد کرد، درآمد خانوارها به تدریج بالاخره به اون عدد و نرخ به اون اعداد و ارقام مناسب نزدیک خواهد شد. در اون شرایط ما دیگه اگر بتوانیم این کارها رو شکل بدیم و تولید مسکن رو افزایش بدیم، نگرانی از بابت جهش تولید مسکن کمتر خواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای مرتضوی، عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان ایران.